او دا د پاکستان لپاره ډیر زیات مهم وو دا سفر، ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده. نو د پاکستان لپاره دا سفر د هغوی ډیر زیات مهم وو، او دوی کې 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره. نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان ترک انصاف اصل کې دې ورځې ته د مظاهرې ذکر برابرې کړې وي چې دغه دغه سفر هغه ګډ وډ کړي. نو د هغې د وجې نه هم دوی ډېر زیات انتظامات کړي. نو که یو خوا دغه سفر که څه هم وشو، خو هغه سي دغه مخته رانغلل، لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وه، د احتجاجونو مظاهرو باندې وه. د دې نه علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي د هغوی سره زمونږ خبرې شوې دي، هغوی هم دغه خبره کوي. د کراچۍ د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې ته راپرېوتې، ټیټې کچې ته راپرېوتو، هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې، ځکه چې هلته کې په 21 باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو، او بیا په 40 باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې. نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنټ باندې لګول کېږي چې اصل کې د کورمې نه، ځکه چې په کورمه کې تر د 20 نومبر پورې د مړو شمیر چې دی هغه 95 ته ورسېده، د شیعهګانو سنیانو ترمنځ چې کومه خطر روانه ده. نو دوی دا تور هم لګی چې د هغې نه د خلکو د پام اړولو دپاره د احتجاج نه، چې خلک په احتجاج کې شامل نه شي، یا د خلکو پام واړی چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نام نه پیدا کړل شو. دا تورونه هم لګول کېږي. نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده. نو د هغې د وجې نه یوازې کرکټ، بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي، یا د بهرنۍ دورې دي، پانګونه ده، سرمایه کاران دي، هغه ټوله هر څه زیاتره دغسې ګډوډ شوي دي.
مننه محمد صاحب، له تاسو مننه، له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر اوسه راسره وو. تر بیا مو په خدای سپارم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. دوشنبه این هفته برابر بود به روز جهانی منع خشونت علیه زنان. به این بهانه در این برنامه به ریشه‌یابی خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان می‌پردازیم. با شهرزاد اکبر گفتگوی خواهم داشت در این مورد و چند خبر دیگر. بسته شدن کافه‌های زنانه توسط طالبان در هرات، ایجای فضای خفقان برای زنان تا کی ادامه خواهد داشت؟
طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به بازار یأس و ناامیدی سپردند.
محدودیت‌ها برای کتاب فروشان باز هم در هرات. طالبان دکان به دکان به تفتیش کتاب‌ها پرداختند. سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به کابل و دیدارش با مقامات طالبان، سفر این مقام ارشد روسیه تا چه حد مایه امیدواری طالبان شده است؟
از این ملاقات‌ها ده حاشیه‌ها که طالبان زیاد شده یک سفر هم سید دو هم رئیس فرد امیزان سفرهای مختلف دیدارها داشت. سرازم هر حتی به قندهار میدهیم، خدا حیبت لا میدهیم، از دور افتاد برشی تیب کدام موقعیت خاصی به طالب نمیبشن.
دانشگاه در پاکستان برای شهروندان افغانستان در مرکز محدودیت‌های جدید وضع شد و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، هزاران تن به خانه برگشتند. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. با مرور بر رخدادهای مهم هفته گذشته، دوشنبه گذشته برابر بود با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان. در این روز سازمان ملل کارزار 16 روزه مبارزه علیه خشونت بر اساس جنسیت را آغاز کرد و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق زنان افغانستان نیز این روز را در داخل و در خارج از کشور گرامی داشتند. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان افغانستان گزارش از وضعیت زنان در جهان به نشر رساند. در این گزارش خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان گفته شده است. بر اساس گزارش دارژانس سازمان ملل متحد، در سال گذشته میلادی به طور متوسط روزانه 140 زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدند. البته در افغانستان وضعیت زنان بدتر از این است، بخصوص بعد از سال 2021 و روی کار آمدن طالبان به قدرت. همکارم در رادیو آزادی با وضعیت زنان پس از حاکمیت طالبان نگاهی انداخته است که از شما دعوت می‌کنم بینندگان باشید.
در سال 2021 طالبان باری دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفتند و وعده دادند حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت کنند. اما این وعده ها به زودی نقض شدند. امروز زنان افغانستان با نزدیک به 100 محدودیت روبرو هستند. از قیودات سختگیرانه در پوشش و تردد گرفته تا محرومیت کامل از حق کار و تحصیل. یکی از نخستین اقدامات طالبان جایگزینی وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود. اقدام نمادینی که نوید محدودیت های سنگین تری را می داد. به سرعت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. تا پایان سال 2021 طالبان اعلام کردند زنانی که از خانه خارج می شوند باید همراه با یک محرم باشند. در سال 2022 پوشاندن صورت در اماکن عمومی برای تمامی زنان اجباری شد. زنان همچنین از ورود به حمام‌های عمومی و برخی پارک‌ها منع شدند. تا سال 2023 تعداد انگشت شماری از زنان اجازه داشتند خارج از خانه کار کنند. سالن‌های زیبایی تعطیل شدند و آرایشگران زن از ادامه فعالیت محروم شدند. طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را نیز ممنوع کردند. زنانی که به نقض قوانین سختگیرانه طالبان متهم می‌شدند، بازداشت و زندانی می‌شدند و برخی از زنان در ملاح عام شلاق خوردند. در ماه آگوست سال جاری طالبان مجموعه از این محدودیت‌های سختگیرانه را رسماً به قوانین تبدیل کردند. این قوانین حتی بلند کردن صدای زنان یا آواز خواندن در انظار عمومی را نیز ممنوع کرده است.
با آغاز کمپاین بین المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفت که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. فعالان حقوق زنان میگویند که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته و با روی کار آمدن حاکمیت طالبان با انواع خشونت روبرو هستند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان میگویند تصمیم‌های اتخاذ شده درباره زنان مبتنی بر شریعت اسلامی و ارزش‌های جامعه افغانستان است. اما فعالان زن افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان متوقف و طالبان باید محاکمه شوند. من در این برنامه شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود دارم. خانم اکبر، خوش آمدید. خانم اکبر، میخوایم که بپرسم از شما، خب وضعیت زنان در افغانستان بدتر از پیش شده و ولی خشونت علیه زنان در افغانستان خب به پیشینه نیست. تعریف شما از خشونت علیه زنان در افغانستان چی میتونه باشه و فکر میکنید که این خشونت ها در کجا ریشه داره؟
تشکر بسیار زیاد سریع جان از پرسش شما. خشونت در افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه بسیار عادی سازی شده و اما تو که شما اشاره کردین بی پیشینه نیست. خشونت فیزیکی، خشونت خانوادگی، شامل خشونت فیزیکی و خشونت زبانی، خشونت عاطفی در برابر زنان، خشونت اقتصادی در برابر زنان، مثلا زنان را از حق میراثشون محروم کردن، متاسفانه تمام این موارد عام بود و هست. تفاوت وضعیت فعلی است که تنها در داخل خانه ها نیست یا از سوی اعضای خانواده یا اقوام اقارب نیست که زنان مورد خشونت قرار میگیرن، بلکه به صورت بسیار سازمان یافته از طرف کسایی که حکومت فعلی هستن مورد خشونت قرار میگیرن بر اساس جنسیتشان. یعنی مثلا موارد میتونه باشه که شاید خشونت گسترده باشه، ولی بله در هر خانواده و در هر وضعیت هر زن مورد خشونت قرار نگیره، ولی حالا عملا وضعیت را داریم که زن به خاطر لباسش مورد خشونت قرار میگیره از طرف نیروهای پلیس، از طرف کارمندای وزارت امر به معروف به خاطر گشت و گذار، و در این حال محرومیت زنها بر اساس جنسیتشان. و تنها زنانی، کودکای دختر مثلا از آموزش و از کار از حقوق اساسی خود از این نوع از خشونت نظاممند گسترده است. با اون لحاظ از لحاظ خشونت علیه زن متاسفانه افغانستان بهترین کشور است برای زنان و دختران.
خب خانم اکبر، در گزارش سازمان ملل آمده که خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان است. شما چی فکر میکنید که این امر چقدر به زنان افغانستان صدق میکنه؟
ما وقتی که در افغانستان سابق، وقتی که من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودم، در اونجا هم بیشتر میزان شکایت را که ما دریافت میکردیم در مورد خشونت در داخل خانه بود. یعنی زنها اکثر موارد را خشونت را گزارش میدادن، خشونت که بود در خانواده از طرف پدر، برادر، خشوع اعضای خانواده اعمال میشد. از اون خاطر متاسفانه خانه جای بسیار ناامن است بر زنها در سراسر جهان، باز به ویژه در افغانستان. در این وضعیت یک چیزی که میتونه کمک کنه این است که باز در بیرون از خانه حکومت ها مسئولیت خود را بدانند که زنها را از خشونت محافظت کنند. در اکثر کشورها یک نظام قضایی، پلیس و سیستم های وجود دارد که زن قربانی خشونت را حمایت میکنند. مثلا اگر یک نفر زن خود فرض کنیم همسر خود یا دختر خود را لطکوب میکند داخل خانه، در کشورهایی است که میتونه همسر را گزارش بده و این آدم زندانی شود به خاطر لطکوب خشونت فیزیکی علیه اعضای خانواده خود زنها. ولی در افغانستان متاسفانه این رقم وضعیت نیست. در بیرون از خانه هیچ جای امن نیست، حتی خانه های امن نیست. در زنایی که در داخل خانه مکررن مورد حتی مثلا بسیار موارد شنیع خشونت، تجاوز دست جمعی فرزن قرار میگیرن، خشونت فیزیکی مدام قرار میگیرن، هیچ پناهگاهی ندارن. چون اگر پلیس مراجعه کنن و اگر به نظام قضایی مراجعه کنن، در اونجا به یک نوع دیگه به خاطر زن بودنشون مورد تبعیض قرار میگیرن.
خانم اکبر، میخوایم در مورد آمار خشونت ها در افغانستان از شما بپرسم. آماری که گزارش داده میشه چقدر میتونه دقیق باشه و گزارش ندادن خشونت ها در افغانستان از نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب یکی جای ندارن زنها که برن گزارش بدن. یعنی سابق تک وزارت امور زنان و در کمیسیون ثبت میشد، اما وقتی ما میفهمیدیم که یک فیصدی بسیار کوچک خشونت ها ثبت میشه، به خاطر که برای یک زن ای که از خانه خود برایه و بالا تا وزارت امور زنان یا تا کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر در ولایتش نمایندگیش می بود و کمیسیون در جایا نبود ولی وزارت امور زنان بود، امی که خود مثلا از یک قریه یا از یک ولسوالی تو به یک اداره دولتی برسونی، ای خود از ای یک هفت خانه رستم گذاشتن است بر زن افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فرهنگی. کجا میری؟ کی را میخوای ببینی؟ به اجازه شوهر جای رفتن نمیتونی. از اون خاطر موانعی بسیار زیاد وجود داره برای اینکه ما مستندسازی کنیم و ارقام واقعی را در مورد خشونت بفهمیم. برای ما مسئله ننگ است. امی تصور بسیار غلط فرهنگی که زدن زن شرم نیست، مگر اینکه مردم خبر شوند یا یک زن از شوهر خود یا از یک نوع خشونت در خانواده خود شکایت کنه، این بزرگترین شرم است. شرم در زدن نیست، شرم در بدرفتاری نیست، شرم در توهین نیست، شرم در دشنام زدن نیست، ولی این شرم است که زن به پلیس مراجعه کنه. این شرم است که زن حق خود را بخواهد. یعنی فهم وارونه که ما از شرم داریم باعث میشه که من خانواده‌ای را میشناختم که زنهای باسواد بودن در داخل خانواده مورد خشونت عاطفی یا اقتصادی یا زبانی قرار میگرفتن یا بعضی وقتا خشونت فیزیکی، مگم به اصطلاح از شرم زمانه، به خاطر که دوباره در فرهنگ افغانستان ما قربانی را میگیم، ملامت میکنیم. چرا صدای تکشیدی، گزاره کو، لچر هستی، فلان بهمان. یک فضایی را ایجاد کرده که حتی زنان تحصیل کرده که بسیار تعداد کم بود، کسایی که حتی امکانات اقتصادی داشتن ترجیح میدادن که با خشونت زندگی کنن تا یکی موضوع را گزارش بدن که ما ارقام واضح و تصویر واضح از وضعیت خشونت داشته باشیم.
خشونت ها فعلا علیه زنها در افغانستان خیلی بیشتر از پیش شده. با این حال حتی اگر طالبان روی قدرت هم نباشند، آینده جامعه افغانستان با این حجم از خشونت هایی را که زنان تجربه میکنه شما چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه ما یک جامعه جنگ زده هستیم، یک جامعه خشن متاسفانه میمانیم، به خاطر از اینکه نه تنها کسایی که فعلا در قدرت هستند، نه تنها که کوشش دارن که جامعه به صورت عمومی درمان پیدا کنه و وضعیتش بهتر شه و به ترامای جنگ فایق بیایه و از خشونت دوری کنه، بلکه خشونت ترویج میکنه. در بین کودکای افسر خشونت ترویج میشه به نام جهاد و به نام فلان مهمان ترویج. بچه ها تشویق میشن، مردا تشویق میشن که بر علیه زنا خشونت لفظی به کار برن، خشونت فیزیکی حتی به کار برن. به این خاطر متاسفانه من فکر میکنم که اگر ما یک فرصت هم بیافیم که این مسیر دعوتیم، دهها بر ما وقت میگیره که واقعا به صورت بنیادی جامعه را تغییر بدیم که خشونت شرم انگاشته شود، نه قربانی خشونت بودن، بلکه خشونت شرم انگاشته شود و کسایی که خشونت میکنن، یعنی هم فشار اجتماعی سرشون باشه و هم از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی با عواقب خشونت خود روبرو شوند.
در همین حال در هفته من خشونت علیه زنان در جهان، کافه هایی که در هرات توسط زنان مدیریت می شد از سوی طالبان بسته شدند. مالکان برخی از کافه های زنانه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدون ارائه دلیل و سند واضح به کافه های آنها آمده و آنها را بیرون کرده و دروازه هایشان را مسدود کردند. بر اساس برخی گزارش ها پیش از این مقام های طالبان ادعا کرده بودند که زنان در این مکان ها حجاب مناسب ندارند و به موسیقی گوش می دهند و هشدار داده بودند که کافه های مختص به زنان در ولایت هرات مسدود خواهند شد. گسترش فضای خفقان آور برای زنان تا چه وقت ادامه خواهد داشت و نگرانی طالبان از نشستن چند زن کنار هم چیست؟
سایه سیاه محدودیت های طالبان در همه عرصه های حیات اجتماعی و انسانی زنان افغان فضای زندگی را بر زنان افغانستان تیره و تار نموده است. طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به گودال یأس و ناامیدی سپرده است. طالبان فکر می کنند که با سرکوب کردن زنان می توانند با خیال راحت به استقرار نظام مستبدانه ایشان ادامه دهند. اما زنان آگاه و بیدار افغان در سخت‌ترین شرایط و مبارزه خود در برابر زشتی و پلیدی و خشونت طالبانی ادامه می دهند. بزودی طالبان من حیث ناقضین حقوق زنان و عاملین آپارتاید جنسیتی به دادگاه کشانیده شده و محاکمه خواهند شد.
دادخواهی های متعدد زنان افغانستان در سراسر دنیا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسی در این کشور 20 رئیس زن پارلمان از سراسر جهان با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لوموند برای تعهد خود برای حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغان تاکید کردند. 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روزنامه لوموند از مهمترین روزنامه‌های اروپا و معتبرترین روزنامه در فرانسه است. این زنان تازه‌ترین فرمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت صدای زنان را عنوان آخرین میخ بر تابوت آزادی‌های زنان تلقی کردند. در همین حال به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان 158 سناتور فرانسوی نیز روز دوشنبه از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آپارتاید جنسیتی علیه آنان را محکوم کردند. آنها در نامه سرگشاده که به ابتکار دومینیک وریان رئیس هیئت نمایندگان حقوق زنان صنایع فرانسه به نشر رسید نوشتند که زنان افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم مستبد از تمامی حقوقشان محروم شدند. آیا به رسمیت شناسی آپارتاید جنسی در افغانستان تحقق پذیر است؟
فرانسه در رابطه با قضایای افغانستان و همچنان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان موقف گیری بسیار خوبی داره و این میتونه که دیگر کشورها هم البته متوجه بسازه به این که فرانسه در حال حاضر در قضایای افغانستان و همچنان در پیوند به خانمای افغانستان موقف گیری کرده و دیگر کشورها هم به می شکل با توجه به اینکه سناتورهای فرانسوی امروز نامه نوشتند اونا هم باید موقف گیری بکنند. فراموش نکنیم که پارلمان اتحادیه اروپا و دیگر کشورها هم چنان در مسائل افغانستان و هم چنان در خصوص حمایت از زنان افغانستان هم همیشه موقف گیری داشتند و این موقف گیری هایشان از 2021 تا به حال ادامه دارد و این نشان می‌دهد که زنان افغانستان تنها نیستند، جهان همراه زنان افغانستان است. صدای از اونها همیشه شنیده میشه، زنانی که در جاده‌های کابل صدا بلند کردند، در جاده‌های مزار صدا بلند کردند، به خاطر حقشان صدا بلند کردند. این زنان همیشه مورد ستایش قرار گرفته و جهان صدای زنان را شنیده. به می خاطرم است که اعضای مجلس صنایع فرانسه امروز نامه نوشته میکنند و خواهان از این هستند که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و ما محکوم میکنند وضعیت جاری در افغانستان را.
فروشندگان کتاب میگویند که اعضای طالبان به دکانهایشان میآیند و کتابهایی را که جمع‌آوری میکنند به نظر آنان برخلاف دین، فرهنگ و نظامشان است. برخی از ناشران نیز میگویند که در گمرک ها کتاب ها بررسی می شوند و طالبان اجازه واردات کتاب های را نمی دهند که به گفته آنان با اصولشان مخالفت دارند. البته این همه در هرات اتفاق افتاده است. در آخرین مورد توجه شما را به گزارش از کتاب فروشان هرات جلب می کنم.
اینجا در هرات طالبان از این دکان به آن دکان می روند و کتاب های را جمع آوری می کنند که آنها را علیه اسلام و نظام خود می خوانند. برخی از دکانداران می گویند که اعضای ارگانهای مختلف حکومتی حکومت طالبان از دکانهای آنها بازدید می کنند و پس از ارزیابی کتابها اجازه فروش به آنها را می دهند.
از طرف ارگانهای امر به معروف استخبارات و جغرافیه هم چک می کنند، بررسی می کنند، بعد از نشر می کنیم. به کتابایی میگن که درباره توهینات به دین، به فرهنگ افغانستان، به نظام افغانستان که توهین کنه اینا ممنوعه، میگم نیارین. بعضی از کتابایی که تصاویر مفتزل داشته باشه اونا هم میگم ممنوعه نیارین.
برخی از فروشندگان کتاب میگویند که حکومت طالبان بر واردات کتاب نیز محدودیت های ایجاد کرده است. آنها کتاب های سیاسی، مذهبی و تاریخی را در گمرک چک میکنند و اجازه وارد کردن به برخی از آنها را نمیدهند.
مخکې چې په کله هم سیاسي یا تاریخي کتابونه افغانستان ته تلل نو په دې به هیڅ چیکنګ یا څه ممانعت یا قتل به نه وو په ګمرک کې. خو اوس چې کوم کتابونه هم پېښور نصیب نو هغې کې خاص کر دوی د سیاسي کتابونو، د مذهبي کتابونو او تاریخي کتابونو په لټه کې وي او دوی هېڅ داسې لسټ یا څه نه دي ورکړي. خو چې کوم کتاب د دوی نه خوښېږي نو هغه ګمرک کې دوی د کتابونو نه لرې کوي او هغه کتابونه سپړي او هغه ته لرې کوي او ځان سره یې کړي
بندی. زلمه فروتن یکی از اعضای گروه ارزیابی کتاب طالبان در ولایت هرات میگوید که آنها تمام کتاب‌های وارداتی را ارزیابی می‌کنند و کتاب‌هایی را که دارای موضوعات اختلافی سیاسی و مذهبی یا تصاویر موجودات زنده است ضبط یا مسترد می‌کنند.
کتاب‌هایی که میار بررسی می‌کنیم، کتاب‌هایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما و کتاب هایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه به اساس پلیسی وزارت امر معروف و نهی از منکر و کتاب هایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما بعضی مواقع مسترد میشه. کتاب هایی که مسائل جزئی داخل از اونا باشه اونا مسترد میشه، ولی کتاب هایی که کلیات داخل از اونو باشه و به اصطلاح توهین‌آمیز باشه به ساحات صحابه، به ساحات پیامبر، به ساحات دین ما، اونا رو دیگه کلان ضبط میشه و دوباره برگشتانده نمیشه.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان یک کمیسیون ارزیابی کتاب ایجاد کرده و میگویند فهرست متشکل از 400 کتاب ممنوعه را ایجاد کرده که به گفته حکومت طالبان این کتاب‌ها بر علیه ایدئولوژی، عقیده و نظام آنها است.
البته مسئله وضع محدودیت بر کتاب فروشان و ناشران از سوی هم بی پیشینه نیست و در گذشته نیز طالبان به چنین اقدامات دست زدند.
با تأسف خبر ناگوار بود که شنیدیم محدودیت های طالبان روز به روز بیشتر میشن. این محدودیت ها ناشی از ترس، واهمه و نگرانیشان از این است که مبادا مردم افغانستان از آنچه که اتفاق میفته بیشتر آگاه شوند. اونا طالبان بیشتر از آگاهی، از دانش، از علم نگران هستند، میترسند. کتاب هایی را هم که میخواین منع کنن به هر صورت نویسنده های زیاد است که از دوستای ما، از آثار ما و از تعداد زیادی را در کتاب فروش ها فعلا برداشتن نیستن. دوستایی که در کابل بودن گفتن که تعداد زیاد از آثار نویسنده های ما را با تاسف آثارشان سانسور کردن، پخش و نشر نمیشه و این مدیریت ها فقط و فقط آسایبش بر جامعه هست، برای مردم است و بخصوص قشر آسیب پذیر ناشر و کتاب فروش که قبلا هم حمایت های چندان از اونها نمی شد فعلا بار بزرگ و سنگین این مسئله بر دوش اونها است. طالبان در این مسئله یگانه چیزی که آدم تصور میکنن نگرانی بی حد و اصلشان از این است که مردم آگاهی حاصل نکنن، مردم نتونن فکر بکنن، چون اینا مخالف اندیشیدن و تفکر هستن.
در هفته ای که گذشت یک مقام ارشد روسیه به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان دیدار کرد. سرگیو شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه عصر روز دوشنبه وارد میدان هوایی بین المللی کابل شد. او با سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس روسیه در گزارش نوشت هیئت روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کابل آمده و با حذف قریب الوقوع طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی راه را برای گسترش روابط همه‌جانبه کابل و مسکو هموار کرده است. این اقدامات روسیه برای نزدیکی چقدر مایه امیدواری برای طالبان شده و این گروه را در منطقه و جهان در چه موقعیت قرار خواهد داد؟
طالب از هر کشور به شمول فدراسیون روسیه چی میخواد؟ طالب چون یک گروه شبه نظامی غیر دولتی است، دولت مدار نیست و یک گروه است که عملا منزوی است، تجهیز شده است. فعلا تمام فوکس این گروه در دو عنصر است، یکی که از فهرستای سیاه خارج شد و دومی که برسمیت شد و به خاطر دسترسی به می دو هدف حاضر است که از هر نوع اقدامات و انعطاف پذیری ها اصطلاح کار بگیرد. ای که در کدام موقف قرار میده طالب در منطقه، در کدام موقف خاص امی سفر هیئت فدراسیون روسیه که به ترکیب از او منشی شورای امنیت روسیه سرگی شویگو و معاون صدر اعظم روسیه الکسی آویرچوک و سایرین دفتن بودن، از این ملاقات ها در حاشیه ها که در طالب ها زیاد شده به یک کشورها هم صورت بود، دو هم رویزه فرز رجال کشورهای مختلف دیدارها داشت، مثلا صدر اعظم قطر حتی به قندهار نزدنی سپی خدا حیبت الله میگه کشی از او رفته بود. برسی تیب کدام موقف خاصی به طالب این نمی بخشه، پروتوکول دولتی طالب پس نمی کنه، جرأت افاده یا اظهار رسمی برسن شناختن طالب کس این مسئولیت نمیگیره، لیکن تعاملات عمومی، تعاملات سیاسی، تعاملات امنیتی نظامی بر مبنای منافع کشورها همراه از این گروه صورت میگیره و از این بیش میتونن که گروه طالب دلخوشی زیاد نداشته باشه. تعاملات عمومیشون جریان داره و موقفشون هم تغییر نمیده.
تنش‌ها در پاکستان در هفته گذشته بالا گرفت. این اعتراضات برای رهایی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را اندازی شده بود. همزمان با این اعتراضات که با خشونت انجامید، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که حضور افغان‌ها در اسلام آباد محدود به داشتن مجوز خواهد بود. دلیل این اقدام را دست داشتن افغان‌ها در اعتراضات گفته است.
حکومت پاکستان کوشش میکند که این مظاهرات با نام افغان‌ها بدنام سازد. درست است که در پاکستان در جایی که مظاهرات بودن در اوجا افغانا زندگی میکند، اونا پلیس رفتن افغانا را دستگیر کردن، به نام ازی که این حزب تحریک انصاف افغانا را میاره و در مبین ازی تروریست ها باشه یا افرادی باشه که زیدی پاکستان هستن، اونا از این مظاهرات سوء استفاده میکند. این یک قسم ما فکر میکنیم که بهانه جویی حکومت فعلی پاکستان هستن. افغانا درست هست در پاکستان زندگی میکنند، لیکن هیچ وقت افغانا در مسائل سیاسی و نظامی و دیگرهای پاکستان دخیل نیست.
در روزهای گذشته این اعتراضات قربانیان نیز در پی داشته است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که در میان بازداشت شده ها 19 افغان شامل است. و خبر آخر هم این که آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان بعد از تقریبا 14 ماه درگیری و خونریزی چهارشنبه 7 قوس به اجرا درآمد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. پس از این آتش بس هزاران نفر در جنوب لبنان به خانه‌های خود برگشتند.
خب وضعیت لبنان با غزه فرق میکنه. در موضوع غزه این استش که اونجا حماس جز این که به جنگ ادامه بده راهی پیش روی خودش ندید، چون که شروطی که برای حماس گذاشتن برای آتش بس مساوی با این بود که حماس تسلیم بشه و زمین رو واگذار کنه به اسرائیل، چون آقای نتانیاهو اعلام کرد که از اهدافش برای این جنگ این است که کنترل غزه رو از دست حماس خارج بکنه و این به معنای تسلیم حماس بود. در نتیجه حماس ترجیح داد که همچنان بجنگه و هنوز هم داره میجنگه و در غزه هم غیر از حماس تصمیم گیر دیگری نیست. اما موضوع لبنان متفاوته، یک کشور دولت داره و تفاوت هست میان گروه های سیاسی. حزب الله که با اسرائیل درگیر بود نیروی حاکم بر لبنان نیست. درسته که نفوذ و قدرت بالایی داشته، اما اینطور نبوده که بر لبنان حاکم باشه و در نتیجه نظر دولت لبنان، نظر دیگر احزاب سیاسی و دیگر بخش‌های جمعیتی لبنان هم موثر بوده در اینکه این که حزب الله بخواد چون این تصمیمی بگیره. نکته دیگر این که در خصوص حزب الله این بود که حزب الله برای حماس وارد جنگ شد نه برای خودش، وگرنه میان حزب الله و اسرائیل تقریبا 17 سال آرامش کامل برقرار بود، جنگی بینشون رخ نداده بود.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. تشکر از اینکه با من همراه بودید. روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.